کرد. 12:30 1 رسیدیم. به اندازه پیاده شدن از ماشین و ورود به قرارگاه کافی بود تا حسابی خیس بشیم. بابا علی آشپز و آبدارچی قرارگاه بعد از سلام و حال و احوال به عباس گفت: عباس آقا نهار خوردین؟ گفت نه. به منم گفت: شما هم نخوردین؟ گفتم نه. کجا بودیم عزیز جان که نهار بخوریم؟ با هم بودیم دیگه. از سر و کلمون آب میچکید. بابا علی گفت: من نهار آبگوش دارم. بشینین اینجا برم گرمش کنم با هم بخوریم. اول یه چایی براتون بیارم گرم شین. همون کنار آشپزخونه دم در نشستیم. عباس با لباس بسیجی بود. قرارگاه خاتم الانبیا سوله مانندی بود که قسمت‌های مختلفی داشت. بابا علی چای آورد، سفره رو پهن کرد. نون خوشکار رو گذاشت وسط سفره و گفت: الان غذا گرم میشه. این نونا رو خورد کنین تا تریت کنیم بخوریم. تا غذا گرم شه رفت به فرمانده قرارگاه اطلاع داد که جناب بابایی اومده. فرمانده قرارگاه اومد و به عباس سلام و عرض ادب کرد. آبگوشت آماده شد. من و عباس طبق معمول کاسه برداشتیم، نون خشکای خرد شده رو ریختیم توش، تریت کردیم و عباس به فرما زد. فرمانده قرارگاه گفت: ما نهار خوردیم، شما میل بفرمایید. کنار جایی که ما داشتیم غذا می‌خوردیم پرده ای انداخته بودن و اون طرف پرده فرمانده ی نیروی هوایی همراه 4-5 تا نیرو زمینی چی دور هم نشسته بودن و از غذا داشتن راجع به عباس صحبت می‌کردن. سرهنگ هرچی فوش به دهنش میومد به عباس میداد، میگفت: یک کسی آوردن یه آدم بی خود به اسم بابایی و کردن فرمانده عملیات نیرو هوایی، 2000 حالیش نیست. ما نمیدونیم از دست کی بکشیم و اینا. اینا خوباش بود. حرفای خیلی بدی زد. اونایی هم که کنارش نشسته بودن به به و چه چه میکردن. خواستم بلند شم برم چند تا چیز بهشون بگم. عباس دستم رو گرفت و گفت: بشین غذا تو بخور دیوونه. طرف داشت رگباری پشت عباس دریوری میگفت. یه دفعه فرمانده قرارگاه بلند شد، پرده رو کنار زد و گفت: جناب سرهنگ بس کن دیگه. پرده رو انداخت اومد نشست سر سفره. سرهنگ نیروی هوایی بهش برخورد. بلند شد بیاد بگه به تو چه مربوطه؟ پرده رو که کشید کنار دید اوه اوه، عباس و من نشستیم. جفتمونو میشناخت، احترام گذاشت. نشست بغل دست من. 3-4 نفری هم که پشت پرده بودن به هوای سرهنگ اومدن بیرون. عباس باهاش سلام علیک کرد و گفت: بفرمایید نهار. گفت: خیلی ممنون جناب سرهنگ، نهار خوردم. آهسته به من گفت: خیلی وقت شما اینجا نشستین؟ بابت فوشایی که داده بود کفرم در اومده بود. آبدوغش کردم و علکی گفتم: یه 2-3 ساعتی هست. گفت: حرفایی که من زدم رو شنیدین؟ گفتم: همشو از بی بسم الله. گفت: ای داد بیداد. حالا من و عباس داشتیم غذا میخوردیم، اینم داشت خودشو میخورد. عباس وقتی حالشو دید بهش گفت: چند وقت اینجایی؟ مثل این که خیلی دلت برای زن و بچه تنگ شده. گفت: نه قربان، من تازه یه هفته است اومدم اینجا. گفت: ولی دلت برای زن و بچه تنگ شده. اینجا خب همه باید دست به دست هم بدیم، یه جوری جنگو به نفع اسلام تمومش کنیم. ایشالا که شما میری پیش زن و بچه‌ت ما رو میبخشی. باعث شدیم شما رو بیارن این ورا. گفت: نه قربان، من داوطلب اومدم. گفت: نه داوطلب که نیومدی، اینجا همه به نوبت میان. شما لطف کردی تشریف آوردی. غذا رو که خوردیم بابا علی سفره رو جمع کرد. عباس هم رفت کمیسیون. کارش یه ساعت طول کشید. باید سریع برمیگشتیم. روز بعد عملیات بود. سرهنگ نیروی هوایی آروم و قرار نداشت. منتظر عباس بود تا اونو پیدا کنه و بابت فوشایی که داده عذرخواهی کنه. عباس عین خیالش نبود که همچین فوشایی رو خورده. کمیسیون که تموم شد اومد گفت: حسن جان بریم؟ اومدیم بیرون. دیدم سرهنگ نیروی هوایی کلاه به سر زیر بارون یه گوشه ایستاده که عباس رو ببینه. اومد جلو، احترام گذاشت. عباس گفت: میخوای شما تشریف ببر تهران اگه دلتون تنگ شده؟ میگم جای شما یکی بیاد. گفت: قربان یه کشیده به من بزنید. عباس گفت: برای چی؟ این چه حرفیه تو میزنی؟ گفت: خب من غلط زیادی کردم، حرفای بدی زدم جناب سرهنگ، منو ببخش. عباس گفت: برادر من که چیزی نشنیدم، این حرفا چیه میزنی؟ گفت: جناب سرهنگ منو ببخش، منو حلال کن، از دهنم در رفت. عباس گفت: برادر من، آخه مگه چی شده که من شما رو ببخشم؟ من کی هستم که شما رو ببخشم؟ گرفت طرف و ماچش کرد و گفت: برادر من، چیزی نشده که من ببخشمت، برو به سلامت. سوار شدیم و راه افتادیم. وسط راه توی بیابونی عباس گفت: حسن جان بزن کنار. زدم کنار. در ماشینو باز کرد پیاده شد. زیر اون بارون افتاد به سجده. الله اکبر گفتم. دیوونه شدی؟ تو این بارون سجده کردن چیه؟ بیا بریم. خیس خالی شده بود. سوار شد گفت حسن جان خدا دیگه چجوری بگه من با شما؟ تمام هواپیماهای اینا با این بارون زمینگیره. خداوند با ماست. گفتم بابا تو چه صبری داری؟ یارو اینجوری بهت گفت؟ رفتی سجده میکنی؟ گفت چی گفت؟ من اصلا نشنیدم. به شوخی گفتم به جان عباس منم نشنیدم. الهام شهادت. عملیات خیبر بود. همراه عباس با پیکان از اهواز به قرارگاه عملیاتی رفتیم. عباس بعد عملیات رو از جناب حقشناس تحویل می گرفت. جناب حقشناس خلبان F5A بود و عباس رو هم زیاد تحویل نمی گرفت. اون خیلی با سابقه تر از عباس بود. نزدیک قرارگاه حاج بخشی رو دیدیم که داشت گلاب می ریخ روی اسرا و می گفت شما رو سر ما توپ می ریزین، ما رو شما گلاب می ریزیم. رفتیم قرارگاه. منتظر جناب حقشناس نشستیم. توی قرارگاه برای هر نهاد قسمت جداگانه ای اختصاص داده شده بود و اون نهاد یه مأمور اونجا داشت. سپاه جدا بود، ارتش جدا بود، نیروی هوایی جدا، نیروی دریایی جدا. ستوان یکی در قرارگاه حضور داشت که مأمور نیروی دریایی بود. اون به من و عباس که کنار هم نشسته بودیم سلام کرد. عباس برگشت با خنده به ستوان یک گفت قربان من شما رو میشناسم. ستوان یک گفت کجا منو دیدی سرکار؟ چون عباس سرش تراشید و لباس بسیجی به تن داشت، ستوان یک بهش گفت سرکار. عباس گفت شما بچه قزوینی، من شما رو میشناسم. ستوان یک گفت آره من بچه قزوینم، تو چجوری منو میشناسی؟ عباس گفت برادر شما استاد زبان ما بود. تا اینو گفت ستوان یک بلند شد اومد بغل دست عباس نشست و عباس رو بغل کرد. شروع کرد به نوازش کردن عباس و گفت میخوای بفرستمت بری مرخصی؟ عباس گفت نه. ستوان یک گفت پس برای چی اومدی اینجا؟ عباس گفت اومدی مثل بقیه برادرها اینجا کار داریم دیگه. ستوان یک گفت آخه توی سرباز اومدی اینجا چی کار؟ عباس گفت حالا اومدیم دیگه. ستوان یک گفت خب تو برادر من از کجا میشناسی؟ عباس گفت برادر شما استاد زبان ما بود، من پهلوش درس میخوندم، خیلی آقای خوبی بود. ستوان یک گفت باریکلا باریکلا، ولی بذار من به فرماندهت بگم یه هفته برات مرخصی بگیرم تو بری. عباس گفت مرخصی نمیخوام، همینجا هستیم دیگه، حالا با شما میشینیم صحبت میکنیم، اینجا به برادرها کمک میکنیم، هستیم. من صدام چسبیده بود و اصلا صحبت نمیکردم. کیف میکردم عباس با یکی اینطوری صحبت میکرد. در این حین سرهنگ امیریان وارد دفتر ما شد. جناب امیریان مسئول نیروی هوایی توی قرارگاه بود. خلبان F5A قد بلند، خوشتیپ، درجه هم زده بود. و عباس گفت سلام عسکرم جناب سرهنگ، ببخشید اینجوری شده. جناب حقشناس الان میان تحویل میدن، خدمتتون میرن. شما امری با بنده ندارین؟ عباس گفت نه کاری نداریم، دست شما درد نکنه، زحمت کشیدید. شما میتونید برید. میرید دسفول؟ امیریان گفت بله قربان، اگه اجازه بدید میرم دسفول، از اون برم میرم تهران. گفت بفرمایید. این بیچاره ستوان یک نیروی دریایی وقتی دید جناب امیریان به عباس گفت جناب سرهنگ و احترام گذاشت، بی محابا از جا بلند شد گفت قربان ببخشید من شما رو به جا نیاوردم، شرمنده. عباس گفت بابا بیا دستتو بکش به سر ما، این چه کاریه، بشین بغل ما با هم صحبت کنیم، چرا بلند شدید شما؟ ستوان یک که حالا عجیب خجالت زده بود گفت آخه قربان ایشون به شما گفتن جناب سرهنگ، ببخشید من بیادبی کردم، من واقعا بیادبی کردم خدمتتون، خدا شاهده نمیدونستم شما سرهنگید. عباس گفت برادر من هممون سربازیم، اومدیم اینجا خدمت کنیم، سرهنگ و افسر و درجه دار نداره که. داشت این صحبت ها رو میکرد که جناب حقشناس اومد با یه دست لباس بسیجی نو تا کرده برای عباس. احترام گذاشت و گفت جناب بابایی بفرمایید. تازه ستوان یک نیروی دریایی فهمید اوه اوه بابایی بابایی که میگن همین سربازیه که اون میخواسته براش مرخصی بگیره. وقتی عباس رو شناخت احترام گذاشت و بی‌معطلی با خجالت از اتاق بیرون رفت. جناب حقشناس گفت این لباس رو من برای شما از قرارگاه تحویل گرفتم، شما بپوش، لباسای شما دیگه تو تنت کهنه شده. عباس گفت باشه چشم، حتما عوض میکنم، شما لطف کردید به ما. بلند شد، با جناب حقشناس روبوسی کرد. حقشناس هم با فرنچ شلوار شیکی که تنش بود احترام گذاشت به عباس و رفت. اون که رفت، عباس منو کشید کنار، گفت حسن این اصلا منو حساب نمیکرد، چجوری یه دفعه اومد انقدر ما رو تحویل گرفت؟ چی شده لباس آورده برای من؟ چند دقیقه بعد دیدم آقا عباس زد زیر گریه. قرآن باز کرده بخون. گفتم عباس چی شد یه دفعه؟ گفت هیچ، گریهش بند نمیمد. گفتم بابا جون مادرت چی شده انقدر گریه میکنی؟ گفت هیچی. گفتم بابا ول کن، دل مام گرفت. دو نفر آدم اومدیم اینجا، یه ماه میخوایم بمونیم، ببین داری چی کار میکنی ها؟ گفت حسن حقشناس شهید شد. تعجب کردم، گفتم بابا این الان از اینجا رفت، تو مگه علم غیب داری؟ گفت نه ولی شهید شد. گفتم تو از کجا فهمیدی شهید شد؟ این دو دقیقه نیست از ما جدا شده، تو چجوری فهمیدی شهید شده؟ تو که داشتی با من صحبت میکردی که این تحویل نمیگیره و فلان نمیکرد و اینا، چی شد یهو؟ حالا مگه میشد گریه عباس رو جمع کرد؟ یهو در اتاق ما رو زدن، یه سپاهی بود. با بغض گفت جناب بابایی، جناب حقشناس با ماشین رفتی رو تریلی، سربازش هم بردن بیمارستان، تو راه بیمارستانه، نمیدونم حالش چطوره ولی خودش شهید شد. عباس دوباره شروع کرد به قرآن خوندن، اونقدر گریه کرد که به هق هق افتاد. من هق هق عباس رو ندیده بودم. گفتم عباس پاشو بریم ببینیم اقلا چجوری شهید شده. گفت بریم. سوار پیکان شدیم و رفتیم جایی که اونا تصادف کرده بودن. بعد از ظهری بود. از قرارگاه به طرف اهواز جاده خاکی بود. وقتی یه ماشین تو این جاده خاکی تردد میکرد، از زمین خاک بلند میشد، طوری که ماشین عقبی هیچ چیزو نمیدید. توی همین جاده یه ماشین افتاد جلوی ما. دیگه من جلو رو نمیدیدم. بادم نمیومد. اگه میرفتی چپ میکردی. 5 دقیقه نگه داشتم که این بره، بعد ما بریم. وقتی رسیدیم دیدیم یکی از این تریلی های نفتکش رفته روی پیکان اینا، طوری که سوار ماشین شده بود و پیچ کارتر تریلی رفته بود توی سر این خدا بیامرز. اینو کسی که جنازه رو برده بود گفت. جلوی داشبورد پیکان پر از خون بود ولی جنازه رو برده بودن. عینک جناب حقشناس هم جلوی داشبورد افتاده بود پر خون. جاده بسته شده بود. ماشینا از طرف دیگه می رفتن. عباس بالا سر پیکان یه مقدار دعا و قرآن خوند. از یکی که اونجا بود پرسیدیم حالا چجوری شد ایشون رفت زیر این تریلی؟ گفت ایشون افتاده بود پشت یه ماشین، بعد به راننده میگه چقدر این خاک به ما میده، بکش بیرون این ماشینا رو، رد کن برو. این کشیده بود بیرون، تریلیه رسیده بود به اینا. سرباز بود، رانندگی بلد نبود که. این کشیده بود از جاده یه خورده این طرفتر که بتونه سبقت بگیره. تریلی از روبرو اومد اینا رو زیر کرد. از غم جناب حقشناس ما 2 روز بیشتر نتونستیم اونجا بمونیم. عباس سری تحویل داد اومدیم. خیلی به حقشناس بها داده بود. هرچی از عباس پرسیدم چطور متوجه شهادت جناب حقشناس شده، نگفت خدا بیامرز، فقط گفت صداشو شنیدم. بگو تو که از در بیرون نرفتی چطوری فهمیدی این شهید شد؟ چطوری صداشو شنیدی؟
مختره اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کارآفرین با سابقه،
مصرف بی‌رویه کار خیلی بدیه.
ولی آخه بابا برقی جون، هوا خیلی گرمه امسال، پوله رو بذار رو حیف ده، خونه بشه مثل یخچال،
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش.
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه. برق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
آینده را با مصرف آگاهانه می‌سازیم. که جوی من.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
ای زبان فارسی نامت، نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه اپیدمی بگوییم همگیری. اپیدمی اصطلاحی پزشکی و غیر ایرانی به معنی گسترش بیش از حد بیماری در یک جامعه است. بهتر است به جای واژه بیگانه اپیدمی بگوییم همگیری.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی.
یزید ابن معاویه خیلی زود دریافت که آوردن اسیران و سرهای بریده شهدا به شام اشتباهی بزرگ بود. او خیالهای خام و رؤیاهای کالی در سر داشت که میخواست با آوردن اسیران به شام و مجلس خود آنها را محقق سازد. اما در آن مجلس پسر معاویه به هیچ کدام از اهداف و آرزوهایش نرسید و از شجره ملعونه مکر خود میوهی جز رسوایی و فضاحت نچشید. ناکامی یزید، ناتوانی و حقارت او موج اعتراضهای برخاسته و آن نسیم بیداری که از سمت کلام اسیران اهل بیت بر مردم شام وزیده بود، دستگاه خلافت اموی را به چاره جویی واداشت. به فرمان یزید، اسیران اهل بیت را پس از خطبه خوانی و افشاگری در مجلس او به خرابه شام بردند.
این روایت
داغ خرابه خرابه شام زندان و بازداشتگاهی موقت بود تا یزید فرصت داشته باشد درباره اسیران به تصمیمی مناسب برسد. او میان آن که اسیران را بکشد به مدینه بازگرداند یا در شام نگه دارد مردد بود. نوشته اند که محل بازداشت بنایی مخروبه بود و در هر لحظه احتمال سقوط دیوارهای آن می رفت. بنا سقفی نداشت تا اسیران را در مقابل سرما و گرما محافظت کند. آنها در معرض تابش مستقیم آفتاب بودند و اشعه آفتاب آنان را از صبح تا غروب آزار می داد. فضای خرابه بسیار نامناسب، آلوده و بیماریزا بود. در مدت نگهداری اسیران در آن فضا، صورتها پوست انداختند و بر بدن اسیران زخمهایی سوزناک پدید آمد. اسیران در خرابه شام خاک نشین بودند و زیراندازی نداشتند. وضعیت دشوار و غیر انسانی خرابه ثابت می کرد که با وجود همه جنایت‌هایی که در کربلا رخ داد و با وجود همه رنج‌ها و مصائب کاروان اسیران از کربلا تا کوفه و از کوفه تا شام، هنوز هم شعله کینه در وجود بنی امیه سرد نشده بود. آنها همچنان از آزار و اذیت اسیران دست بر نمی داشتند، اما کاروان سرفراز اهل بیت غیرتمندانه و صبورانه رنجها و داغهای تازه را تاب می آوردند. به محض ورود به خرابه یکی از اسیران به دیوارهای سست آن اشاره کرد و گفت: شاید ما را به اینجا آورده اند تا این دیوارها بر سرمان فرود آید و کشته شویم. نگهبان خرابه به زبان رومی با لحنی تمسخرآمیز گفت: این جماعت را ببینید، نگران سستی دیوارند و نمیدانند که فردا آنان را از اینجا بیرون میکشند تا بکشند. امام علی ابن الحسین که زبان او را به نیکی میدانست با زبان خودش خطاب به او فرمود: به اذن حضرت پروردگار نه دیوار فرو خواهد ریخت و نه ما کشته خواهیم شد. در خرابه گرسنگی و ضعف بدنی بیداد می کرد. اما حضرت زینب سلام الله علیها به شیوه راه کوفه تا شام سهم اندک نانش را به کودکان میداد و شبها از فرط گرسنگی و ضعف نماز شبش را شکسته میخواند. اما در ایام سخت خراب نشینی هم نماز شب و تهجد عقیله بنی هاشم ترک نشد. نوشته اند که در روز پنجم صفر سال 61 قمری داغی تازه بر داغهای پیشین اسیران اهل بیت افزوده شد. دختر خردسال امام که فاطمه یا رقیه نام داشت از شدت حزن و دلتنگی برای پدر جان سپرد. سن او را در وقت شهادت 3 تا 7 سال نوشتند. گفتند که او ساعتی قبل از شهادت خطاب به حضرت پدر می گفت:
پدر، چه کسی تو را به خون آغشته کرد؟ چه کسی رگهای گردنت را برید؟ چه کسی مرا در خردسالی یتیم کرد؟ دختر یتیم تو به چه کسی پناه برد تا بزرگ شود؟ زنان اسارت چشیده ی حرمت کجا روند؟ چه کسی چشمان گریان ما را چاره ساز است؟ چه کسی یار و یاور غریبان بی پناه است؟ چه کسی پریشان مویی ما را سامان می بخشد؟ بعد از تو چه کسی با ماست؟ وای بر ما بعد از تو، وای از غریبی. کاش فدایت می شدم پدر، کاش نابینا می شدم و سر تو را بریده و خونین نمی دیدم.